بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان کننا نحن الغالبین. توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 38 و آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین در این نوبت مطرح میشود، سخن در جایی است که حضرت باری تعالی مجموعه گفتگوی میان فرعون و موسی را به تصویر کشیده است. آنچه میان این دو کس رد و بدل شده است که زیبایی ها و حلاوت های قرآنی شکل خاصی به این گفتمان داده است بررسی میکنیم و محضر باره که دوستان منتقل میشود. کار به دینجا رسید که پس از نشان دادن آیات و شواهدی که موسی کلیم عرضه کرد، عرصه بر فرعون تنگ شد. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. نهایت کاری که توانست بکند آن است که گفت کار موسی جنبه الهی ندارد. این یه مقوله بشری است، ارتباطی با خدا ندارد، یه پدیده است مانند رفتارهای ساحرانی که در مصر ما کم هم نداریم. موسی هم یکی از این هاست، اما انگیزه های شومی هم دارد، هوای آن دارد که به نوعی شما رو از وطن بی وطن کند و قصد به خیانت و تمامیت ارضی مملکت مصر دارد. یرید ان یخرجکم من ارضکم به سحره فماذا تأمرون. لحن سخن ملایم شد، دیگران رو به کار میگیرد و از رای و مشورت اطرافیان فرعون میخواهد استفاده کند، به نوعی اونها را هم در تصمیم خودش مشارک کند. قالوا ارجه و اخاه و بعث فی المدائن حاشرین. تا این قسمت خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. نتیجه این رایزنی و مشورت جمعی به اونجا کشید که گفتند خوب است این آقا و برادرش را نگاه دارید، معطل کنید. فعلی که اینجا به کار برده شد ارجح و اخاه، ارجاع با انتهای همزه به معنای تأخیر، رجع یرجعوی به این معنا به معنای کسی رو معطل کردن و نگاه داشتن. نگاه دارید و معطل کنید فرعون را تا بتوانیم زمینه رو فراهم کنید. ظاهراً چنین استفاده می شود که دو راه بیشتر نبود، یا این که الان یه خشونت جدی عمل شود، موسی و فرعون به نوعی به جوخه اعدام سپارده شوند، موسی و هارون این دو برادر، و کار به پایان برسد. مثل این که این حرکت عوارض بسیار زیادی برای حکومت فرعون ایجاد می کرد، یه اسطوره قهرمانی و پهلوانی در اذهان می ماند و بسا آسیب سیاسی اون برای دستگاه فرعونی سنگین تمام می شد. لذا نتیجه رو بر این قرار دادن که به جای این که شخص موسی رو از میان بردارن، شخصیت موسی رو از میان بردارن. به تعبیر امروزین ما، ترور شخصیت رو بر ترور شخص مقدم داشتن و این رو مؤثرتر یافتن. ما وجاهت، شخصیت و موقعیت موسی رو تخریب میکنیم، از میان میبریم در اذهان جامعه، کار تمام است، دیگه خطری ما رو تهدید نمی کند. به همین انگیزه و به اصف المدائن حاشرین، در تمام سرزمین مصر و شهرها حاشرین، توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان، حشر به معنای جمع کردن و گرد آوردن است که شاید حتی با میل هم نباشد. در حدیث داریم ان النساء لا یحشرن، زنان حشر ندارند. مگه میشه نیمی از جمعیت بشریت رو بانوان معظم تشکیل میدهند بعد بگویید اینها حشر ندارند، اینها یعنی به قیامت نمی آیند؟ نه، مراد از این حشر دعوت به جبهه و جنگ است. زنان وظیفه نبرد نظامی و تهاجمی ندارند، اینها در اسلام قد وضع انکل جهاد. منطق همان است که حسین ابن علی با اون بانوی کربلایی گفت که خداوند از تو جهاد رو برداشته است. اینها تکلیف به جهاد ندارند. الرجال و قوامون علی النساء، این مردان هم که باید قوام باشند، امنیت زنان رو به نوعی تأمین کنن. خب پس بنابراین حاشر به معنای اون کسی که جمع می کند، جلد می آورد ولو به کر هم باشد. بفرستید در تمام شهرها مأموران ویژه رو. یعتو که به کل سحار ندیم، اگر این آقا ساحر است باید سحاری بیاید مقابل او بایستد، قوی تر، قدرتمندتر، کاردان و علیم بیاورید تا در این صحنه کار خودمون رو انجام بدیم. انجام شد. فجمع السحرتو لمیقات یوم معلوم. هنگامی که این تیم خاص پیشبینی شد و مهیا شدند از تمام سرزمین مصر، این دانندگان سحر رو گردآوری کردند، اونگاه با خود موسی در میان گذاردند که یه روزی رو انتخاب کنید که این رویارویی و مصاف در حضور مردمان شکل گیرد. در اینجا مطرح نمیشه، اینجا میفهمد و جمع از سحره، جمع شدن سحره، لمیقات یوم معلوم. میقات هم اسم زمان است هم اسم مکان، هم میتواند محل ملاقات باشد هم زمان ملاقات باشد، هر دو معنا در این واژه دیده میشود. اما این یوم معلومی شد. یوم معلوم کی شد؟ چه روزی رو پیشبینی کردن برای این ماجرا و رویارویی؟ موسی گفت که من گمان میکنم بهترین روز روزی باشد که مردم فرصت دارند. یوم الزینه و موعدهم یوم الزینه. یوم الزینه یعنی روز تعطیل، یعنی اون روزی که مردم فرصت رسیدن بیشتر به خودشون رو دارن، که روزی که از کار و اشتغال مردمان فارغ میشوند. در فرس قدیم و در پارسی آدینه و آزینه همان جمعه است، یعنی روز تعطیل، روزی که مردمان زینت خودشون می کردن، به خودشون می رسیدن، یه مقداری استراحت فزونتری می کردن و آمادگی برای بعض از کارهای فوق برنامه رو در این روز تعطیلی داشتن. آدینه و آزینه، همان که می گفت گر گنه می کنی اندر شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. خود آدینه چنین معنایی رو دارد. رویوم الزینه روز تعطیل. اما در این حال یه مشکلی که در روز تعطیل هست اینه که مردم چون دیگه تصمیمی ندارن که صبح ساعت فلان در اداره کارت بزنن یا وارد بشن یا به مشاغل اجتماعی خودشون در اون ساعت مقرر برن، یه فرصت بیشتری برای استراحت فزونتر دارن، میخوابند. روزهای تعطیل زندگی در شهرها دیرتر شروع میشه. لذا جناب موسی پیشنهاد داد که موعد هم یوم الزینه ان یحشر الناس زها، این وقت زها باشد. زها یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که چاشت گذشته، خورشید بالا آمده است، ساعت 9 و 10 مردم استراحتشون رو کردن، حمامشون رفتن، استحمام کردن، اصلاحشون رو کردن، آماده اینن که بیان در یه چنین مراسمی شرکت کنن و به نوعی حضور به هم بسامن. این پیشنهاد داده شد و بسیار قبول شد. میقات یوم معلوم. دستگاه های اطلاع رسانی و رسانه های عمومی به کار افتاد. و قلیل للناس هل انتم مجتمعون، اطلاعی ها رو میخوندند و به مردم میگفتند هل انتم مجتمعون. لحن سخن فرعونی نیست. برای اینکه مردم به صحنه بیایند و پشتوانه ای باشد برای کار فرعون، لذا لحن سخن مؤدبانه است اینجا با مردم، آمرانه و متحکمانه نیست، با تقاضا و پیشنهاد است. هل انتم مجتمعون، آیا اظهار لطف می فرمایید؟ مزاج شریف مساعدت می کند که در این مراسم شرکت کنید احیانا و تشبیارید؟ هل انتم مجتمعون، آیا در این اجتماع حضور خواهید یافت خیلی لحن مؤدبانه است، برای اینکه میخوان بالاخره به صحنه بیارن جماعت رو در این رویارویی که تقویت نظام فرعون کنن. لعلنا نتبع السحر ان کانوا هم الغالبون، ادامه همون اطلاعیه است، به صحنه بیایید اجتماع کنید تا اینکه ما بتوانیم تقویت ساحران کنیم، تبعیت اونها کنیم، ان کانوا هم الغالبین، اگر اینها غالب شدن که میشوند ما بتوانیم تقویت این کنیم و این ریشه فساد رو بخشکانیم و موسی و برادرش رو به فکر اینها رو دیگه از صحنه روزگار محوشون کنیم. بسیار خوب، تمام کارها دقیق انجام شد، صحنه مهیا، موسی آماده است، هارون برادر در خدمت موسی آماده، فرعون و نظام فرعون هم کارشون رو کردن، این نیروها رو جمع کردن، تمام آگاهان و دانشمندان متخصص سحر رو که دانش برتر اون روز است اشاره کردم خدمت عزیزان دیشب، همه رو به صحنه کشیدند، افکار عمومی رو جلب کردند، چنین رویارویی و صحنه مهم حیاتی شکل داد. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فوق العاده زیباست، اینجا من سعی میکنم که به تأمل بیشتری باشد. پس آنگاه که آمدن ساحران برای رویارویی، قالوا لفرعون، اولین سخن اینها به فرعون این بود، أئن لنا لأجرا، آیا برای ما اون اجر و مزد کافی و اجرت کافی در این ریارویی پیشبینی شده است؟ حساب ما پر می شود یا نه؟ این لنا لحجرن این کننا نحن الغالبین، اگر ما پیروز میدان بودیم. گاهی بعض از اطباء محترم جانب احتیاط رو رعایت می کنند، وقتی می خواهند درمان کنند میگن من کار خودم رو انجام میدم اما مطمئن نیستم که اثر کند. اون اگه اثر کرد خیلی از آقای دکتر تشکر می شود، اگرم اثر نکرد از اول گفته است، بالاخره معلوم اثر کند یا نه نمیدانیم چه می شود. اینها هم در نهایت زیرکی و ذکاوت گفتن ان کنا نحن الغالبین، اول در برخورد با فرعون، حالا بعد چیز دیگه میگن الان بررسی میکنم. اما این چی بود؟ این قضیه همینجا مشاهده می شود، یعنی دقیقا یه مقایسه این دو خط و جبهه باید از همینجا آغاز بشه. سه نکته ویژه رو در این آیات شریفه می بینیم که مایز و مرزهای میان تفکر پیامبران الهی و مقابلان اونهاست، ساحران باشن یا هر که باشد، این سه تا ویژگی تفاوت عمده است. رسولان الهی در طی تاریخ رسالت عزیزان و اونها که خط پیامبران الهی رو ادامه دادن، هیچگاه مقاطعه کاری با مردم نکردند، هیچگاه نه برای کوتاه مدت، دراز مدت، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله این مبلغ رو به حساب ما بریزید که چنین و چنان کنیم، ابدا فصل مشترک مالی رو بین خودشون و مردم برداشتن پیامبران الهی، از همون ابتدا به تعبیر عرب ها دفع دخل مقدر کردند، توهم رو از ذهن جامعه دور کردند، همشون یک صدا گفتند لا اسألکم علیه اجرا، دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی، هر نبی می گفت با قوم از صفا، دست مزدی ما نخواهیم از شما، این شعار همه پیامبران بود. اینها نگاه مادی رو از میان برداشتن، اجر و مزد و این در فرهنگ نبوت جایگاهی نداشت اصلا، به طور کلی مردود به تمام معنا. نقطه مقابلش رو می بینیم که اینها کارشون رو منوط می کنن به اجر، این لنا لاجرا، آیا اجر کافی هست؟ اگر هست به صحنه بیاییم و اگر نه نیاییم. قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، این تفاوت اول. خب دیگه این تفاوت ابتدایی نتیجه انتهایی رو از همین الان تحت شها قرار میدهد، اون آزادواری، آزاد رأی پیامبران، استقلالشون، بی طمع و توقع بودنشون در چنین ارتباطاتی نتیجه رو درخشان میکند، نتیجه رو کاملا به اصطلاح برجسته میکنه. این قضیه هم مشخص. قال نعم، به سرعت فرعون گفت آری، و انکم اذن لمن المقربین، این فقط بحث این نیست که ما به شما یه پرداختی بکنیم و اجر و اجرتی به شما در این جهت و در این رویایی و پیروزی بدهیم، بلکه بالاتر از این، نه به شما نان خواهیم داد بلکه نام هم خواهیم داد، نه اینکه به شما زر خواهیم داد، بلکه مقام و جاه و منصب هم خواهیم داد. این دو وعده رو به شما میدهیم، هم بهتون اجر رو میدیم، اذن لمن المقربین، هم شما رو مقرب میکنیم، یعنی پست و مقام. پس وعده های بسیار چرب و به اصطلاح فربهی رو به اینها نظام فرعونی میدهد. و انکم اذن لمن المقربین. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. من اون دو نکته دیگر رو هم اینجا عرض کنم بر اساس آیات دیگر، بعد وارد این ماجرا میشیم. اولین نکته رو مشاهده فرمودید، این تفاوت دیدگاه هست. ساحران خط مقابل پیامبران الهی دنبال منافعشون بودن، هر جا منافع بود پا گذاردن، نبود دلیلی ندارد. پیامبران الهی منافعشون رو جای دیگری جستند. اینها با خالق وجود و هستی تمام میثاق‌هاشون رو بستند، لذا به هیچ وجه نمیتواند دنیا و مافیها هیچ انگیزه ای رو برای این بزرگان ایجاد کنند. این نکته اول. رسیدند، خواستند کار رو شروع کنند، گفتند به عزت فرعون، به عزت فرعون، به عزت فرعون کار رو شروع میکنیم، به سر مقدس آقا کار شروع میکنیم، با نام فرعون شروع کردن کار را شروع کردن. این نکته خیلی عجیبی است که مشاهده میکنیم. در رویه های بشری معمول است، الان از دیرباز بوده است، که کاری رو، پروژه‌ای رو، چیزی رو با نام بزرگانی، شخصیت های محبوب و مطلوب و مورد علاقه جامعه شروع میکردن. نوعی از این نامگذاری ها به اسم اشخاص، اینا یه سنت های عقلایی است در میان جامعه بشری متداول و مورد قبول ادیان هم بوده است. اسلام هم میپذیرد این مسائل رو. اما بنا شد در آغاز کارها و شروع کارها، آغاز کنید امور رو به نام عزیزی. اما کدام عزیز؟ عزیز العزه، محبوب الاحبه، معشوق کل، محبوب کل، کل فل کل علی الکل، ذات باری تعالی. شروع کارتون به نامی باشد، اما ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای نام تو مونس روانم، جز یاد تو نیست، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بنا شد که موحدان هم به نام کسی شروع کنند، اما چه کسی عزیزتر از ذات حق، محبوبتر از او، مؤثرتر از او، قویتر از او؟ لذا بسم الله الرحمن الرحیم. لذا اگر وحی رو هم شروع میکنی، پیامبر اقرا بسم ربک، با چی شروع کن؟ با اسم رب. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرائتت هم حتی آغاز وحی تو هم با نام پروردگارت باشد. اما اینها به نام فرعون شروع کردن، این شد تفاوت این کار. پیامبران الهی همه چیز رو به نام خدا شروع میکنند و به پایان میرسند، اما خط مقابل انبیا هر روز به اسمی کاری رو شروع میکردند و نتیجه آن هم مشخص، انتهای کار معلوم. سوم، وقتی گفتن به عزت فرعون، به دنبالش دیگه اون قدرت خودشون بخواستن نشون بدن، گفتن انا لنحن الغالبون. ابتداعا برای زیر پای خودشون رو محکم کردن این گونه گفتن، اما در نهایت انا لنحن الغالبون، حتما ما مؤکدن پیروزیم، با قاطعیت تمام ما پیروزیم. این تفاوت سوم است بین رفتارهای پیامبران الهی و خطوط مقابلشون. انبیا هیچ وقت نگفتن ما، نگفتن من، نگفتن انا. وقتی که انسان ها می اومدن پیش پیامبران و از این جنس با اونها صحبت می کردن، اینا لحن صحبتشون عوض می شد. پیامبران الهی می گفتن ما کنتو بدن من الرسول و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ان انا الا نذیر. من یه پیامبرم، من یه فرستادم، نمی دانم چه می شود، نمی دانم خدا با من چه می کند. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء. اونجا که میدیدن بحث قلوب دارن از وجود اینها بت میسازن، مردمان سریعا میشکستن این تابو رو، سریعا پیامبران الهی به صحنه میآمدن، لحنشون رو عوض میکردن از ابتدا تا انتها. هر سخنی که اینها گفتن یک جا و در بس پای پروردگارشون نوشتند و اقرار کردند، گفتند و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. ما از خودمون چیزی نداریم، هر چه داریم از اوست. و من نصر و الا من عند الله، موحدانه حیثیت خودشون رو وابسته به حیثیت پروردگارشون کردن، توفیقشون رو، پیروزیشون رو، کامیابیشون رو هرگز از خیشتن خیش ندیدند و ندیدند این تفاوت کار. اینها گفتند ما قطعا پیروز چنین. انبیا میگویند که پروردگارا آنچه تو میدانی. سوره مبارکه انفال رو صبحگاهان میگفتیم خدمت دوستان عزیز. اون روزی که صحنه بعد رو تصویر کردم اشاره کردم، پیامبر وقتی از اون بالا اومدن پایین و در حضور اصحاب سر رو خاک گذاشتن تو میدان بدر، اللهم ان تهلك هذه الاصابه لا تعبد في الارض، خدایا اگر این جماعت کشته بشن عبادت تو در این منطقه چه میشود؟ ما هیچ عددی نیستیم، منتظران هستیم که نصرت و پیروزی تو متوجه بندگانت باشد. همیشه این توجه، این اتصال، این نفی انانیت و استقلال از وجود سرلوحه و سرمشق اصلی کار مردان الهی و از بزرگترین رازهای موفقیتشان بوده است. بدون هیچ تردیدی. این نکته سوم. اینها گفتن ما حتما غالب چنین، انبیا دم از این سخنان نمیزنن، ما قطعا غالب پیروز ندارن پیامبران الهی. قال نعم و انکم ازم لمن المقربین قال لهم موسی. صحنه شروع شد، خیلی زیباست، اینها دیگه لطائفی دارد که من در حد فرصت و بحث عرض میکنم محترم بارک دوستان. قال لهم موسی، کاملا چشم ها همه خیره به این صحنه بزرگ شگفت‌انگیز، دیگه اقتدار فرعونی وابسته به چنین رویارویی است و خدا هم می‌داند که از آستین موسی چه برون آورد. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. از همون اول به تعبیر ما ابتکار عمل رو موسی به دست گرفت. گاهی این بیت رو می‌خونیم دیگه زیاد خدمت دوستان، با تون روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود تو در بازی اول دیدم. همون اول گفت که تو کار مرا ساختی، به تعبیر اون شاعر همون اول کار رو ساخت موسی تا که با اینا برخورد کرد. قبل از اینکه کار را آغاز کند در نهایت جذابیت، در نهایت ادب، در نهایت صراحت لب به سخن باز کرد. من توصیه میکنم شما را افتراء نبندید، صادقانه سخن بگویید، مردم رو فریب ندید. ویلکم لا تفتروا علی الله، افتراء بر حق نبندید. فیصحتکم سحت سحت، عذاب بنیان فکن الهی می آید، دامنتون رو می گیرد. به فکر خودتون باشید، به فکر مردم باشید. شروع کرد یه لحن مطالبی رو که کسی با اینها این سخنان رو هیچ وقت نمیگه. اینها خودشون از این جنس بودن، میدانستن که بحث منافعه، اصلا این برد سخن رو توی وادی دیگه ای، یه بحث های ماورایی دارد، یه سخنانی فراتر از این جنس و از این طبقه اجتماعی دارد. اینها مجذوب شدن از همون ابتدا. وقتی شروع کرد ابتداعا مؤدبانه مهربانانه، بعد لحن سخن رو به صراحت و جدیت موسی بالا آورد که شرح اون رو در سوره مبارکه طه میخوانیم، نه اینجا. دوم، تا که خواستن شروع کنن کار رو در نهایت سماحت و شرح صدر موسی گفت بفرمایید، شما شروع میکنید یا ما؟ شما شروع بفرمایید. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، هر آن چه دارید رو کنید، به تعبیر ما ارائه بفرمایید آن چه میخواهید ارائه بکنید. دو نکته اینجا وجود داره. یک اینکه همین که عرض کردم ادب است، در نهایت بزرگ منشی موسی صحنه رو به حریف واگذار کرد، توپ رو در میدان حریف انداخت، به تعبیر ما گفت شما شروع کنید، کاملا آزادید، بفرمایید، ما بعد از شما پیروی خواهیم کرد، شما کار رو انجام بدید. یه طرف سکه ادب موسی بود، خیلی هم کار کرد این ادب، خیلی این ادب کار کرد. و همیشه بدانید عزیزان ادب کار میکند و همیشه ادب رهگشاست. اینی که گاهی میگن این اهل به اصطلاح ذکر وقتی این ایام عاشورا میشد و یاد حر رو مثلا در مجالس میگن، آه این نان ادبش رو خورد. وقتی که سید و شهدا اون جمله رو بهش گفتند و توفنده به او تاختن، وقتی گفت چنین میکنم نمیگذارم، بگفتن سکنت که اون مک، تو کوچکتر از این که بخوای مقابل من این سخن رو بگی، مادرت به ازایت بنشینن. نگاهی به حضرت برد، گفت اگر مادرتون فاطمه نبود من هم جمله‌ای به شما میگفتم، اما جرأت نمی کنم نام دختر پیامبر رو بر زبانم به غیر ادب جاری کنم. اهل ذکر میگن تو حالا ارزی ندارم به من زیباست، حالا این استحسان دیگه، میگن حور از این ادب نتیجه دید که چنین ادبی کرد، دور نیست چنین باشه. همیشه ادب عزیزان دست بالاست، گستاخی پایین است. موسی از این حربه مؤدبانه استفاده کرد و تأثیر خودش رو گذارد، جذابیت سخنان ابتداییش، ادب دومی که به خرج داد. حالا این طرف سکه که عرض کردم این است، انسان‌هایی که قوی‌اند مطمئنن به عنایت الهی و به کار خودشون، به این بیان عرض میکنم اونهایی که از جهت علمی مایه کافی دارن، وقتی توی انجمنی قرار میگیرن، توی گفتگوی مباحثهی سآلی پرسشی پاسخی، هیچ واهمه ندارن، هیچ عجله هم ندارن، نمیخوان اول یه چیزی بگن طرف رو کیش و مات کنن این رو مبود، نه با حوصله کاملا گوش میکنن بفرمایید مطالبتون رو. چرا؟ چون میدونن این به تعبیر سه شماره، تمام بشه این سری جواب میدن، جمع میکنن مطلب رو، مشکلی ندارن، تسلط علمی دارن، بر ارکان کار کاملا سوارن، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد در پاسخگویی، اطمینان علمی دارند، لذا طبعا نگرانی هم ندارن که که اول بگوید که آخر بگوید، نمیخوان از این تاکتیک های نبرد و تاکتیک های مباحث و این چنینی استفاده کنن، اینا تاکتیک علمی دارن، نگران نیستن. موسی با نهایت اطمینان كتب الله لغلبن انا و رسولی، من خدا قطعی کردم پیروزی خودم و رسولانم را در قبال باطل. چه نگرانی دارد؟ کریم الله با نهایت اطمینان و استقرار بفرمایید اون چه میخواهید عمل کنید. قال لهم موسی، بیفکنید ما انتم بلغو، فالقوا حبالهم و عصیهم، اینی که عرض کردم اینجاست، و قالو بعزت فرعون انا لنحنل قالبو، اون جمله‌ای که گفتیم فرخای دوم و سوم اینجا بود. افکندند اینها چی رو؟ حبالهم، حبال جمع حبل است، ریسمان، و عصیهم، عصی جمع اساس، مثل قصی جمع قوس، عصی جمع اساس، عصیهم بالا، پس مشخص میشه اینها رشته هایی رو رشته بودند و یه چوب هایی رو مهیا کرده بودند، اینها رو افکندند. حالا اینها به تعبیری آغشته بود به چه نمیدانم، از به خدمتون ماده‌ای به تعبیر ما بگید، به جیوهی، به چیزی، حرارت میخورد، باز میشد، منبسط میشد، منقبض میشد، تکان میخورد. حالا اینها رو زیبا قرآن میگه در جاهای خودش، حبانهم و عصیهم، هنرشون رو کردند و گفتند به عزت فرعون قسم، یعنی به نام فرعون کار رو شروع کردن، عزت فرعون رو پیش کشیدن، انا لنحن الغالبون، قطعا ما پیروز میدانیم. موسی هم داره نگاه میکند و تماشا میکند، مردم هم نظارگر صحنه ببینن چه میشود. فالقا موسی عصاه، کار اینها تمام شد، تمام شد دیگه، همین برنامه تون دیگه، فوق برنامه ای ندارید، کار دیگری ندارید. فالقا موسی عصاه، حالا ید اللهی به صحنه می آید، عنایت حق جلوه‌گری می کند، افکند موسی همان معجزه الهی را که در طور قبلا تمرین اون رو دیده بود و ممارست کرده بود، افکند. فیضاهی تلقف و ما یعفکون، دقت بفرمایید، فیضا این ازا جنبه مفاجات دارد، یعنی یک باره بدون درنگ، آنی و طرفت العینی، به مجرد این که افکن معطل نکرد، همه رو جمع کرد، روفت همه رو جمع کرد این، فعضا هیت حلقف و ما یعفکون، اما قرآن میگه ما یعفکون، یعفکون از ماده افک میاد، همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، افک در لغت به معنای باجگون کردن است. این ظرف آب رو شما 100% میچرخانید، این دقیقا 180 درجه هیچی درش نمیماند، اسم این میشه افک، افک یعنی به تعبیر عامیانه چپ کردن. به همین خاطر
مرتبه بالای دروغ که خیلی دروغ است اسمش افک است. گاهی شما دروغ میگید اما این دروغ از راست میگیرد فروغ. یک کمی راست تو این دروغ هست. حالا کمی ما اینو کم زیادش کردیم بالاخره این. اینو افک نمیگن. این ممکنه فریه باشه، مریه باشه، ممکنه کذب باشه، اما این افک نیست. این دروغ افک آن دروغی است که 100% واژگون میکنیم به حقیقت، روز و شب میکنیم، شب رو روز میکنیم، حق را باطل، باطل را حق. نام این میشه افک. فرمود خداوند سبحان فیضاهیه تلقف و ما یعفکون، کاری که اینها انجام دادن چی بود؟ افک بود، یه دروغ محضی بود، یه فریب بود، یه دقلکاری بود، این واقعیت نداشت کاری که این ساحران انجام داده بودند. و موسی دست اینها رو به این شیوه رو کرد. این چیزی نبود، در جای دیگر میخوانیم یو خیل و علیه من سهرهم انها تسعا. اینها در خیال مردم این تصویر رو ایجاد کردن که مثل این که اینها داره حرکت میکند و چیزیست. یعنی در قوه خیالگاه اینها از جان سوال میکنن پیرامون سهر. من درز میکنم همیشه سحر مقوله ایست که با وهم و توهم انسان سر و کار دارد. به همین خاطر انسان های خردورز قوی محکم و پرصلابت از جهت عقلی نه اصلا اعتنایی، نه توجهی، نه تأثیری، نه التفاتی به این مسائل ندارند. هرچه قوه عقلانیت انسان بالا می آید این مسائل براش چی میشه؟ پوچتر و بیهوده تره. هر مقداری که عقل ضعیفتر میشه این مسائل تو صحنه زندگی بیشتر دیده میشه و بسا تأثیر پذیری هم میاد. آقا بستن باز کردن، نمیدانم با خاک هفت گور تبت وارونه نوشتن. اینها رو میدانن بعضی از دوستان که چه قصه هاییست در این وادی. و بعد اثر پذیری اونها چقدر ناپسند، زشت، منفی. یو خیل و علیه من سهره من نها تسعا. این یه تخیل بود، با قوه خیال بازی میکردن. نوعی از سهر و سهر و اعیون الناس، تو چشم این تصرف رو، تردستی به تعبیری چشم بندی. اینها بلعید آن دروغی که اینها رو کرده بودند. به مجرد این که چنین صحنه‌ای پیش آمد فالقی السحرتو ساجدین. تعبیر قرآن رو دقت کنید، فا بر سر فعل آمده است. فالقیه یعنی نه 24 ساعت اینو فکر کردن بعد اونگاه این ساحران بگن پذیرفتیم یا نه. به مجرد این که این صحنه رو دیدن معطل نکردن، سریع نه بر خاک افتادند، به حالت سجود در آمدند. فالقیه به خاک افکنده شدند. فعل مجهوله، کی اینا رو به خاک انداخت؟ هیچ، خودشون. اما چرا فعل مجهوله؟ یعنی اونچنان تأثیر پذیرفتن که نتوانستن در قبال این حقیقت حتی درنگ کنن یا مقاومت کنن. فالقیه به تمام معنا اینها فالقیه از سهرتو افکنده شدن، اونم در حالت سجود ساجدین. قالوا آمنا برب العالمین، گفتند ایمان آوردیم به رب العالمین، به پروردگار عالمین و جهانیان. کدوم رب العالمین؟ همونی که موسی معرفی کرد، رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون. حالا اینجا بحث داریم خدمت دوستان عزیز، چی شد این اتفاق افتاد؟ ادامه آیات رو که میخوانیم الان فرصتی باشه بررسی میکنیم، واقعا شگفت انگیزه، فوق‌العاده هست. چی شد این جهش؟ تعبیر خود اینها اینه که قالوا لا زیر، یکی دو آیه دیگه میرسیم، لا زیر انا الی ربنا منقلبون. چی شد این انقلاب تو وجود اینها دست داد؟ راز توفیقشون کدام بود؟ این تحول 180 درجه یک بار شخصیتشون دگرگون شدن از کجا دست داد؟ همون که عرض کردم منظر مبارکتون، برخورد اولی موسی بر اینها تأثیر شگفتی گذارد. سخنان محتوای حق عزیزان، کلمه حق و سخن حق دیر یا زود اثر خودش رو میگذارد، سخن باطل دیر یا زود بی محتوایی خودش رو نشان میدهد.
للحق دوله و للباطل جوله.
باطل جولانی دارد اما پایداری ندارد، حق سختی دارد اما پایداری و استواری دارد. کلام و سخن حق تأثیر خودش رو میگذارد. وقتی که موسی با اون صلابت شیوایی کار خودش رو انجام داد، محتوای کلام موسی جدی بود، ادب موسی کار خودش رو کرد، نصیحت و خیرخواهی خالصانه. اینو در بحث ادعا الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که سه تا راهبرد اصلی برخورد پیامبر با امت است که با چه شیوه هایی باید ارتباط رو مدیریت کند پیامبر. سه تا شیوه خدا بهش میگوید، یکی مدیریت معقول است، دیگری مقبول است، سومی مدیریت تعارض. ادعا الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دومیش موعظه حسنه است، نه اون موعظه‌ای که ما تو ذهنمون میاد، نه اون که بنشین آلا عرض به خدمتون بابا جان راه این است چاه این است، نه این نیست اون اما اینو میخوام عرض کنم، در همان موعظه قیدی که مهم است، موعظه یا نصح و نصیحت وقتی کارایی دارد که بتوانید ثابت کنید برای طرف مخاطب خیرخواه بودن خودتون. اگر طرف مخاطب ببینه که شما منافع خودتون رو دارید تأمین میکنید، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر و غائب شنیده؟ این پدر داره با این فرزند صحبت میکنه، بعد این بچه میگه تموم شد بابا حرفتون، خداحافظ. در این بینم اینجا نبود اصلا، چون میبینه این پدر داره برای آبروی خانوادگیش با این حرف میزنه، برای شخصیت اجتماعی با بچه، تو آبروی ما رو بردی، این چیه پوشیدی، این چیه عمل کردی، این میبینه همش بس آبروی خودش و شخصیت. برای من چی میگی بابا جان؟ شما برای من صحبت نمیکنی، برای خودت داری صحبت میکنی، هیچ تأثیری ندارد. اما اگر دانست و ثابت شد که تمام سخن این پدر نیست مگر برای وجود این فرزند، و واقعا مشخص شد که دهقان سال خورده چه خوش گفت با او پسر که این نور دیده جز از کشتنت روی، اگر توانست ثابت کند اون خیرخواهی خودش رو، اون موقع شما شاهد اثر پذیری خواهید بود. موسی کاری که کرد ثابت کرد با بیان، ادب، استواری کلام و اون شیوایی و قدرت و تسلط خودش به اینها ثابت کرد که خیرخواهانه داره صحبت میکنه. این یه طرف قضیه. روی دوم، وقتی اینها ارائه کردن کارهای خودشون رو، بالاخره اینها سحار علیم بودن دیگه، اینها استادان این فن بودن، عالم به این مطلب و موضوع بودن، کار کرده این بحث بودن، اما وقتی کار موسی رو دیدن فهمیدن که سحر با معجزه پهلو نزند. دل خوش دار دانستن که کار این آقا از جنس خودشون نبود. این خیلی مهمه عزیزم. ببینید، علم، آگاهی روزی به کار انسان می آید. علم و آگاهی از هر جنسی باشد، از هر دستی باشد، دانستن و ندانستن. این دانستن به کار انسان می آید. وقتی عرض می کردم می دانیم کلاب تقسیماتی در فقه دارن، اصلا سگ در فقه شیعه تقسیماتی دارن. این حیوان برای حیوان عجیبی است، خدا هم تو قرآن پاشو پیش کشیده است. و کلب هم باستون زراعیه بالوسید، بالاخره این اومده اینجا تا خودشو به قار هم رسانده است و به اون جوانان هم رسانده است و چنین و چنان. اما در این حال میدونیم از عجایب اینه که این حیوان وضعیت خاصی داره. خرید و فروش سگ در اسلام جاهز نیست. کلب الحراش، این معمول سگاند، اما چهار نو سگن که اینا خرید و فروششون جاهزه. میگن آقا این کلب الهائد، کلب الماشیه، کلب البستان، کلب المعلم. سگ گله است، سگ خانه است، نگهبان گارد مثلا فلان، عرض به خدمتتون سگ آموزش دیده است، چی چهار قسمت ره. بعد میگن آقا از همه اینها بالاتر کلب معلمه، یعنی سگ آموزش دیده، سگ که تعلیم دیده.
آموزش های ویژه دیده است. همینو که میبینید سرکار که در پلیس رو نمیدانم کشف کشفیات و فلان اینها از اینها استفاده میشه، خیلی اینها گرانن، سرمایه گذاری شده روی اینها به شکل ویژه. آموزش های ویژه دیدن، عرض به خدمت و خاطرم از توی از رودگاه هیترو بوده، وقتی سگی بود که این پلیس میومد کنار دستی کیف های دستی افراد و اینها میگشت، بعد یه پیله کرد به یه ساکی و بالاخره این ساک باز کرد، پلیس ببین دسته ای مثلا پوند رو بیرون کشید از روش. این آموزش دیده بود که از یه حجم بالاتر اگر پول داخل دستی می بود این تشخیص می داد. این دستگاه اسکناس شمار بود این سگ شامش و تشخیص می داد که چیست و کجاست. و خیلی کار شده روی این، نه تنها قابل خرید و فروش است بلکه دیه دارد. اگر این سگ رو کسی از بین ببره دیه هم داره در اسلام. بعد شیخ عجل می گوید سگ چو الماموخت او رست از زلال. چرا؟ چون این سگم علم یاد گرفته، حالا آدمی شده برای خودش، چیزی شده این سگ. توجه فرمودید؟ عجیبه. این ساحران با توجه به علمی و آگاهی که داشتند تکان خوردند، یعنی همین علمشون و دوستشون به کارشون اومد، همین علمشون به کارشون. این خیلی مهمه واقعا. انما یعرف ذوالفضل من الناس زبوه، انما یعرف ذوالفضل من الناس زبوه. خیلی اصطلاح جالبی است این شعر شاعر عرب. صاحبان فضل رو در میان مردم اونهایی میشناسن که یه تخمایه فضلی داشته باشن، تا که لب باز میکنه گوینده اینا میفهمن زحمت کشیده، مایه داره، بر هوا سخن نمیگوید، مسلط اطلاعاتش، دانش دائرش، چون خودشون چیزی میدانن، چون اینها جوهریند، گوهریند، گوهر رو میدانن. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. این شعر ترجمه شعر عرب. پس علتی که اینها تأثیر پذیرفتن یک شخصیت کاریزمای به تعبیر موسی بود و اون وضعیت خاص و بیان و سخن و منطق، دوم این آگاهی که خودشون داشتن مؤثر بود. فالقی السحرت و ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، با قاطعیت گفتن تمام ایمان آوردیم به رب العالمین، رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون. صحنه عجیب شد. بزرگترین خسارت رو نظام فرعونی دید. بنا بود در این صحنه کار رو تمام کنن، قضیه و قائله رو جمع کنن، اما قضیه عکس شد. تا که این صحنه پیش اومد بالاترین خسارت. چرا؟ چون در جامعه این پایهان که پیروها رو به دنبال خودشون میکشن، این چهرهان که اگر جلب شدن دیگران هم جلب میشن، این شخصیت های اجتماعی که صنفان ازا صلاح و صلاحت الامه و ازا فسد و فسدت الامه، دو گروه هم که اینها نقششون در صلاح و فساد جامعه کلیدی است، عالمان و حاکمان. تو این جامعه علما همینان، همین ساحران. وقتی اینها اومدن، اگر یک بار اینا اومدن گفتن آمنا، دیگه بساط فرعون جمع شده است، کار جدی است. از مسیر همینها میخواست موسی رو خورد کند، اما حالا نتیجه 100% معکوس شده. اگر این ساحران الان ادعای ایمان کردن و پذیرفتن، دیگه موسی به تمام خواسته هاش رسیده است. جامعه نگاه به اینها میکنن، حرکت میکنن، در پی اینها میان، تعالیم موسوی رو میپذیرن و دیگه قافیه رو فرعون باخته است. لذا شروع کرد. تا که دید صحنه جنگ مغلوبه شد و چنین نتیجه ای داره گرفته میشه، قال آمنتم، شما ایمان آوردید؟ آمنتم له قبل ان آذن لکم، قبل از این که من اجازه بدم. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بسیار نکات زیبایی اینجا وجود دارد، فلسوف تعلمون، به زودی خواهید دید. اول گفت آیا شما ایمان آوردید قبل از این که من رخصت بدم؟ یعنی شما بنا نبود که اظهار نظر بکنید، بنا بود این صحنه رو پیاده کنید، اما داوری و رأی دادن به عهده کی باشه؟ به عهده من باشه. اما شما مثل این که قواعد بازی رو رعایت نکردید، جور دیگری عمل کردید، ایمان آوردید قبل از این که من عز بدم. آقای فرعون، ایمان استثوابی نیست، ایمان دستوری نیست، ایمان عز دادنی نیست، ایمان تحولی است که در جان و دل انسان ها به اذن خداوند اتفاق میافتد. و باز در همین سوره، حیفم میاد نگم سوره مبارکه انفال، رسیدیم به این آیه که وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه. انسان ها بدونید خدا بین خود انسان و جان انسان حائل است. پنج استفاده مهم رو از این بحث عرض کردیم خدمت دوستان، که یکیش این بود که این جان و روح انسان، قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. ما به تحولات قلبیمون دورتریم تا خدا، خدا به تحولات قلبی ما نزدیکتر است، خدا به ایمان ما از ما نزدیکتر. یه تکان میدهد، البته با حکمت حکیمانه و مقدمات خودش، این چهره رو برمیگرداند، خدا این روی دل رو به طرف خودش میکند، میشه ایمان. این رو برگردانده میشه، میشه کفر. یومن یحول بین المرء و قلبه. عجیب است. البته مقدمات میخواد، همون جو حفظ کردیم. بالاخره خطاب کرد خدا به داوود که یا داوود تهر لی بیتن از کنو، آهای داوود برو یه خانه پیدا کن، پاکیزه کن برای من که میخواهم در او بنشینم. داوود گفت خدایا کدام خانه؟ فرمود قلبک، دلت رو، جانت رو برو پاکیزه کن، من اونجا جا دارم، جای من خدا هیچ کجا نیست مگر انا عند قلوب المحمومه، من در دل سودازادگانم، در دل بندگانم هستم. این نزدیکیست و این تحول دلها به دست خود من هست. مگر آقای فرعون تو میتوانی اذن بدی یا اذن ندی که اینها با اذن تو ایمان بیارن یا ایمان نیارن؟ مگر قصه این بازی ها رو دارن؟ ایمان یه تحول درونیست، این چنین و چنان. اما کار رو سوق داد به یه جور دیگری، گفت نه قصه این نیست که شما این رو آوردید، این ایمان نیست، این توطئه. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. این آقای موسی کبیر شماست. من همین جمله رو بگم، بقیه سخن میمونه، تهدیداتش میمونه برای فردا شب. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. این بزرگیه که به شما، بزرگ شماست که به شما سحر یاد داده. اصلا شما قبلا با هم مذاکرات پنهانی داشتید، با هم نقشه هاتون کشیدید، این سوری بود ما رو فریب دادید. ولا در اصل این آقا کبیر شماست که علمکم. وقتی علمه شد اسم فاعلش میشه چی؟ میشه معلم دیگه. کسی که تعلیم داده است میشه معلم. اما اینجا به جای معلم چی گفته شد؟ کبیر. لکبیرکم الذی علمکم. یا این عبارت از خود فرعون یا از خداست در قرآن، یا عین این عبارت ترجمان کلمه فرعون که قاطعا بود اینطور باشه به زبان عرب گفته میشه حالا در قرآن، یا این تعبیر از خداست. هر کدام باشه شگفت‌انگیز است. یعنی به معلم چی گفته میشه؟ کبیر. کبیر خیلی حرف، خیلی تعظیم برای مقام تعلیم، تعلم، معلم. در همون جامعه مصر هم به معلم کبیر میگفتن، قبول داشتن بزرگیشو، ستایشش رو، جایگاهش رو. اگر از زبان حق باشد خداوند به معلم کبیر میگوید و بزرگی معلم رو می ستاید. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. این بزرگ شماست که به شما سحر یاد داده است. شما قبلا با هم تبانی کردید، من بوی خوش اینجا استشمام نمی کنم، شما خیانت دارید می کنید. فلسوف تعلمون، تهدید ها شروع شد، خواهید دانست به زودی. می دونید چه می کنم با شما؟ لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم اجمعین. دستتون قطع می کنم، پاتون قطع می کنم، به صلابه می کشم شما. لاصلبنکم فی جزوع النخل، به تک تک این درخت های خرما، تک تک شما رو میخ میکنم، آویزان میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم. دیگه شاهد عربده کشی های فرعونیم. انشاءالله اینا رو باید دقیق بررسی کنیم، بازگو کنیم و بعد منتظر جواب. چقدر اینها اثر میکند و اثر نمیکند با ایمان واقعی. وقتی ایمان خیلی لطیف، انشاءالله ازیر سمید من نگم دیگه الان، فردا شب خدمت دوستان این بحث انقلاب ایمانی رو بررسی کنیم و آثار اون رو انشاءالله میگذاریم برای نوبت بعدی فردا شب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت ایمان، به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. توفیق فهم و درک آیات و بیناتش رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات اینات بفرمایید. خب این قسمتی هم که الان میخوانم از همونهاییست که سال یک بار دیگه روزی ماست. خدمت دوستان این حکایت و این درایت گفته میشود. ثم ابن زیاد سعد المنبر، اسرا در پیشند و ابن زیاد بالای منبر رفت. فحمد الله و اثنا علی، حمد و ثنای الهی گفت و قال فی بعض کلامه، لابلای سخنش گفت: الحمدلله الذی اظهر الحق و احله و نصر امیر المؤمنین و اشیاءه. حمد از آن اون خدایی است که حق رو یاری داد، امیر المؤمنین یزید رو پیروز کرد. من ناچارم بخونم این متن رو: و قتل الکذاب ابن کذاب، و دروغگوی پسر دروغگو رو. فما زاد علی هذا الکلام، چه چیزی بیش از این نگفته بود. یک مرتبه دیدن یه خروشی از وسط مجلس بلند شد. حتی قام الیه عبدالله ابن عفیف الهزدی، دیدن یک مرتبه یه شیر مردی صداش از اون وسط بلند کرد. عبدالله ابن عفیف از دیکی این کان من خیار شیعه و زهادا، از پاکیزگان شیعیان و زاکانت این هلیوس را ذهبت فی یوم الجمل، چشم راستشو در جنگ جمل به علی داد. ولو اخرى فی یوم صفین، چشم چپش رو در جنگ صفین به علی داد، در رکاب علی. و کان یلازم المسجد الاعظم یصلی فیه للیل، در مسجد بود روز و نماز میگذارد تا شب. فقال یبن مرجانه، پسر مرجانه، ان الکذاب ابن کذاب انت و ابوک و من استعمل که به عبو، دروغگوی پسر دروغگو توی و پدرت و اون کسی که تو رو برکار نصب کرد و پدرش یزید و معاویه. یا عدو الله، دشمن خدا، اتقتلون ابناء النبیین، فرزندان انبیا رو میکشید و تتکلمون به حاضر کلام انا مرابل مؤمنین، اینطور برای مرابل مؤمنین مینشینید سخن میگید. فقذب ابن زیاد فقال من حاضر متکلم، کیه این داره اینطور فضولی میکنن؟ فقال انا المتکلم، یا عدو الله، من دارم حرف میزنم. اتقتل ذریت الطاهره التي قد اذهب الله عنهم الرجس، آیا ذریه ای رو کشتی که انما یرید الله، خدا در شأنشون گفته است. و تز اما انک علی دین الاسلام، تو خودتو مسلمان میدونی ای کافر بدکیش. و قوسا، فریاد، این اولاد المهاجرین و الانصار، کجان فرزندان مهاجر و انصار؟ لا ینتقمون من طاغیتک، چرا انتقام نمیگیرن از طاغی تو، یعنی یزید اللعین ابن اللعین، بر زبان پیامبر و رب العالمین. صحنه رو متشنج کرد و اوضاعی در مسجد پیش آمد. فزداد غضب ابن زیاد، هن تنفتخ اوداج، و رگهای گردن ابن زیاد باد کرده است. علیه به، بیارید این فضول رو. فتبادرت الیه الجلاوزه من کل ناحیت لیأخذوا، این جلادها از آن طرف دشخیما حمله کردند که عبدالله را بگیرند. اما اشراف قبیله بنی عصد از جا بلند شدند. خلصوه من عید الجلاوزه، من کوتاهش میکنم. اخرجوه من باب المسجد، بیرون بردن از مسجد، بدرش بردن. دمدم غروب که شد دستور حمله رو داد. عبیده گفت برید بیاریدش. بلغ ذلک ابن زیاد فجمع قبائل، ادی اومدن از اهل قبیلش و دوستانش دفاع کردن، اما از اینها گذشتن. فختت لوغتالن شدیدا، حتی قتل بینهم جماعت ملن عرب، یه ادی کشته شدن. اما وصل اصحاب و ابن زیاد الادار عبدالله، رسیدن به خونهش. فکسر الباب، در رو شکستن. وقتهمو علی، فصاحت ابنتو، اتاک القوم من حیث تحذر، گفت بابا اومدن اینها. دخترش گفت فقال لا علیک، نگران نباش، ناولنی سیفی، اون شمشیری که با علی دستم گرفتن در بدر و جمل در سفین و جمل اون شمشیر منو بده. شمشیر رو به دستش گرفت، این پیر مرد ریش سفید نابینا شروع کرد به مبارزه کردن و رجز میخوانه و جعل یزب با هم نفسه. دختره گفت یا ابت لیت نیکن تو رجلن و خاسم، بابا کاش منم مردی بودم میتونستم از تو دفاع کنم بین یدیک. و جعل القوم یدورون علیه، از این طرف از اون طرف دخترش هشدار میداد، عبدالله میجنگید دیگه تا حدی که فلم مازالو به حتی اخذو گرفتنش. فا ادخل علی ابن زیاد، آوردنش بر ابن زیاد وارد کردن. ابن زیاد گفت الحمدلله الذی اخذاک، حمد از آن خداییست که خفیفت کرد. و حال عبدالله یا عدو والله به ما اخزان الله، چی میگی تو میفهمی؟ یا عدو والله، ای دشمن خدا، مطالبی رو گفت بگذریم. فقال ابن زیاد والله لا سألتو که عن شیئن او تزوق الموت، نمیگذرم دیگه لبت باز بشه با این زیاده گویی مگر اینکه طعم مرگ رو به تو بچشانم. فقال عبدالله الحمدلله رب العالمین، حمد خدا را، اما انی قد کن تو اسال الله ربی ان یرزقنی شهامه من قبل ان تلد، که امک قبل از این که از بطن مادرت در بیای بزرگترین آرزوی من در زندگیم شهادت در راه خدا بود. و سألت الله، و همیشه از خدا میخواستم ان یجعل ذلک علی یدی الا انا خلقه و ابغضهم، از خدا خواستم همیشه که شهادت من بر دست مبغوزترین خلقش باشد و ملعونترین انسانها. اما روزی که چشم راست و چپم رفت دیگه از شهادت مایوس شدم و ما الان الحمدلله الذی رزقنی ها بعد الیأس، الان خوشحالم که خدا بعد از اون نومیدی شهادت رو من داد و رفعن الاجابت و من فی قدیم دعایی، و این دعا من به اجابت رسید. فقال ابن زیاد دیگه معطل نکرد و تحمل نکرد، ازربو اونقه فضرب اوناقهو، گردن عبدالله رو زدن و سر رو از تن مانند مولای مظلومش سید و شهدا جدا کردن. و صلب فی سبخه، و در یه محل نامربوطی بدن او را به دار آویختند و آویزان دار کردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.